نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ششم اردیبهشت در استراسبورگ با تصویب قطعنامه‌ای بر حمایت کامل خود از امنیت اسرائیل تاکید کردند. آنها در عین حال از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، پایتخت سوریه، ابراز تأسف کردند. نمایندگان پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای خواستار افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کلیت حزب الله لبنان به فهرست سازمان‌های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا شدند. آنها ضمن محکوم کردن شدید حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل و حملات همزمان حزب الله و حوثی‌ها به بلندی‌های جولان و دیگر مناطق اسرائیل نسبت به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی و حمایت قاطع خود از اسرائیل و شهروندانش را اعلام کردند. این قطعنامه با 357 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 58 رأی ممتنع به تصویب پارلمان اروپا رسید. نمایندگان پارلمان اروپا در بخش دیگری از قطعنامه خود همچنین حمله منتسب به اسرائیل علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در روز 13 فروردین را محکوم و بر اهمیت اصل مصون ماندن اماکن دیپلماتیک و کنسولی در چارچوب قوانین بین‌المللی تاکید کردند. قطعنامه تصویب شده در پارلمان اروپا ضمن ابراز نگرانی شدید از نقش بی ثبات کننده جمهوری اسلامی و شبکه بازیگران غیر دولتیش در خاورمیانه خواستار خیشتنداری حداکثری همه طرفها برای جلوگیری از درگیری‌های بیشتر شده است. نمایندگان پارلمان اروپا در بخش دیگری از قطعنامه خود از تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای گسترش تحریم‌ها علیه حکومت ایران از جمله در زمینه تولید و عرضه پهپاد و موشک به روسیه و گروه‌های نیابتیش در خاورمیانه استقبال کردند و خواستار اجرای فوری این تحریم‌ها و همچنین وضع تحریم‌های بیشتر علیه افراد و نهادهای جمهوری اسلامی شدند. قانونگذاران اروپا در این قطعنامه با اشاره به فعالیت‌های بدخواهانه جمهوری اسلامی در خاورمیانه خواستار افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی شدند. آنها از شورای اروپا و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستند کلیت حزب الله لبنان را نیز به فهرست سازمان‌های تروریستی اضافه کند. اسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل، قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا را به عنوان موفقیت دیپلماتیک دیگری برای اسرائیل و ضربه دیگر به جمهوری اسلامی توصیف کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه اسرائیل آمده است: ما در حال محکم کردن حلقه دورگردن رژیم جمهوری اسلامی هستیم. در جلسه پنجشنبه هانا نیومن قانونگذار آلمانی در سخنانی خطاب به جوزپ بورل گفت باید سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بگیرد. او با اشاره به حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل و نقض مستمر تعهدات هسته‌ای از سوی این حکومت خواستار یک طرح جایگزین امنیتی در سطح منطقه برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و آمادگی برای حملات جدید جمهوری اسلامی شد. قطعنامه پارلمان اروپا ضمن یادآوری عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی خود در قالب برجام از مقامات حکومت ایران درخواست کرد فوراً به این الزامات پایبند شوند و به تمامی مسائل مربوطه رسیدگی کنند. نمایندگان پارلمان اروپا استفاده جمهوری اسلامی از دیپلماسی گروگانگیری یعنی بازداشت و حبس شهروندان خارجی به عنوان ابزار چانه‌زنی را محکوم کردند و از اتحادیه اروپا خواستند از طریق ایجاد کارگروهی ویژه برای کمک به خانواده‌های بازداشت شدگان دو تابعیتی و خارجی و جلوگیری از گروگانگیری بیشتر راهبردی جدید برای مقابله با این رویکرد حکومت ایران اتخاذ کند. قطعنامه پارلمان اروپا همچنین از تصمیم شورای اروپا برای راه اندازی عملیات نیروی دریایی اتحادیه اروپا موسوم به آسپیدس حمایت کرده و از جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش خواسته است آزادی و بازگشت ایمن خدمه اروپایی ربوده شده از کشتی‌های در حال گذر از آب‌های منطقه را تضمین کنند. احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی کل کشور روز پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه در سفر خود به قم گفت 32 دستگاه متولی موضوع حجاب و عفاف هستند که متاسفانه برخی از آنان به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه مطالبه‌گر هم شدند. او از ارائه جزئیات بیشتر در مورد نهادهایی که برای تحمیل حجاب اجباری پول می‌گیرند، اما به گفته او به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه طلبکار هم هستند، خودداری کرد. احمد رضا رادان در ادامه دفاع از نحوه برخورد پلیس با شهروندان در مورد مسئله حجاب گفت: یکی از تهمت‌هایی که به نیروی انتظامی می‌زنند آن است که پلیس فقط به امر حجاب و عفاف توجه دارد که این گونه نیست. مقامات جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌های ایران از روز شنبه 25 فروردین برخورد خشن با شهروندان را دوباره آغاز کردند و نام این طرح را طرح نور گذاشتند. شدت عمل نیروی انتظامی و لباس شخصی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه‌ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است. فرمانده نیروی انتظامی در ادامه سخنان روز پنجشنبه خود در مقام دفاع از این خشونت‌ها برآمد و گفت که در مسیر اجرای طرح نور راه پرفراز و نشیبی داریم. احمد رضا رادان همچنین مدعی شد که نیروی انتظامی در مورد حجاب نگاه امنیتی ندارد. رادان در حالی این سخنان را بیان کرده که دبیر ستاد امر به معروف دوم اردیبهشت ماه با انتقاد از رفتار گشت ارشاد در موج تازه تحمیل حجاب اجباری در خیابان‌های ایران گفت در طرح نور کار امنیتی است و فرماندهی نیروی انتظامی مستقیماً با این طرح سر و کار دارد. محمد حسین طاهری آکوردی در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت مسئولیت ستاد امر به معروف در زمینه تحمیل حجاب اجباری از اردیبهشت سال گذشته به ستاد عفاف و حجاب زیر نظر وزارت کشور واگذار شده است. با وجود این، همزمان با بالا گرفتن واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به موج تازه خشونت ماموران گشت ارشاد در جریان بازداشت زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، ابراهیم رئیسی دوم اردیبهشت از بازگشت گشت ارشاد به خیابان دفاع کرد. رئیسی روز یکشنبه اعلام کرد موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. بریتانیا تحریم‌های جدیدی را علیه صنعت پهپادهای نظامی ایران اعلام کرد. آمریکا و کانادا هم تحریم‌های جدید مرتبط با جمهوری اسلامی را وضع کردند که بخش تولید پهپادهای وزارت دفاع ایران را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 6 اردیبهشت در بیانیه‌ای اعلام کرد که با هماهنگی بریتانیا و کانادا تحریم‌های خود علیه ایران را بیشتر کردند تا برنامه پهپادی ایران و استفاده از آنها توسط روسیه در جنگ اوکراین را محدود کنند. آمریکا بیش از 10 کشتی، فرد و شرکت ایرانی را در ارتباط با برنامه هواپیماهای بدون سرنشین این کشور تحریم کرد. این تحریم‌ها تازه‌ترین نمونه در جواب به حمله تلافی جویانه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در 13 آوریل و همچنین در جواب حمایت تهران از گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه است. بیش از 10 نهاد، فرد و کشتی که متهم به ایفای نقش کلیدی در تسهیل و تامین مالی فروش مخفیانه پهپادهای ایرانی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هستند، مشمول تحریم‌های واشنگتن می‌شوند. برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی آمریکا گفت وزارت دفاع ایران با حمایت از جنگ روسیه در اوکراین، حمله بی‌سابقه به اسرائیل و همچنین اشاعه پهپادها و سایر سخت‌افزارهای نظامی خطرناک برای تروریست‌های نیابتی به بی‌ثبات کردن منطقه و جهان ادامه می‌دهد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همچنین اعلام کرد که واشنگتن 2 شرکت و 1 کشتی درگیر در حمل کالاهای ایرانی را هدف قرار داده است. ایالات متحده در اوایل ماه جاری میلادی هشدار داده بود که تحریم‌های بیشتری را علیه جمهوری اسلامی به واسطه حمله تلافی جویانه به اسرائیل اعمال خواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا نیز روز پنجشنبه 6 نفر را در ارتباط با تولید هواپیماهای بدون سرنشین جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، در بیانیه‌ای گفت حمله خطرناک رژیم ایران به اسرائیل این خطر را به همراه داشت که به تنش‌زایی بیشتر در منطقه و مرگ هزاران غیر نظامی ختم شود. وی افزود که امروز بریتانیا و شرکایش این پیام روشن را ارسال کردند که ما ایران را مسئول این رفتارهای بی‌ثبات کننده می‌دانیم. بریتانیا همچنین اعلام کرد که ممنوعیت‌های جدیدی را برای صادرات پهپاد و قطعات موشکی به جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد تا توانایی‌های نظامی آن را محدود کند. همزمان وزارت خارجه کانادا گفت بر اساس مقررات اقدامات ویژه اقتصادی مربوط به ایران، دو فرد و دو نهاد را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. ملانی جولی، وزیر خارجه این کشور، روز پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه اعلام کرد که کانادا غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع، قرارگاه خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. خانم جولی با بیان اینکه رفتارهای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن به شدت نگران کننده هستند گفت کانادا و متحدانش آماده هستند و از اقدام در برابر رژیم ایران که به دنبال بی‌ثبات کردن صلح و امنیت منطقه است دریغ نخواهند کرد. با اقدامات جدید کانادا تا کنون این کشور 200 فرد و 250 نهاد ایرانی را تحریم کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد به دنبال شلیک دو موشک ضد تانک از لبنان به شمال اسرائیل، زیرساخت‌های حزب الله در بخش‌های کفرشبا و مرکبا در جنوب لبنان را هدف قرار داده است. بنابر بیانیه ارتش، توپخانه و تانک‌های اسرائیل به حمله حزب الله در منطقه شبعا پاسخ دادند. رسانه‌های لبنانی حمله اسرائیل در ساعات اولیه جمعه 7 اردیبهشت به شبعا را تایید کردند. حزب الله روز گذشته از حمله به یک کاروان نظامی اسرائیلی خبر داد و اعلام کرد که دو خودروی زرهی اسرائیلی را در یک کمین ترکیبی منهدم کرده است. این گروه شبه نظامی مدعی شد در این حمله از موشک‌های هدایت شونده برای هدف قرار دادن نیروهای اسرائیلی در نزدیکی منطقه رویسات العلم استفاده کرده است. جزئیاتی درباره شمار قربانیان این دو حمله منتشر نشده است. این چندمین تبادل آتش بین حزب الله و اسرائیل از آغاز جنگ 7 اکتبر در نوار غزه است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، 370 لبنانی از آغاز جنگ نوار غزه کشته شده که از این بین 240 نفر عضو حزب الله و 68 تن غیر نظامی بودند. ارتش اسرائیل نیز از کشته شدن 18 سرباز و غیر نظامی اسرائیلی در این درگیری ها خبر داد.
سازمان شفافیت بین الملل که در زمینه مبارزه با فساد فعالیت می کند، در گزارشی با اشاره به سقوط سپله‌ای در فهرست کشورها، ایران را در رده فاسدترین کشورهای جهان خواند. بر اساس این گزارش که بهمن ماه گذشته منتشر شد، جمهوری اسلامی ایران تنها با یک پله اختلاف با افغانستان در میان 180 کشور جهان قرار دارد. موضوع فساد در حاکمیت برای بسیاری از مردم تازگی ندارد و هر از چند گاهی اخبار پراکنده از فساد مدیران دولتی و اختلاس و فرار آنها به خارج از کشور سرتیتر خبرها می شود و بلافاصله با بحران بعدی فراموش می شود. با این حال افزایش اختلاس در سالهای اخیر و به ویژه افزوده شدن مدیران میانی به اختلاس کنندگان فراری نکته ایست که کمتر کسی بدان پرداخته است. فروردین ماه سال جاری گزارش هایی از اختلاس 108 میلیارد تومانی آرش اشتری، مسئول مالی یکی از ادارات مالی سازمان بنادر، نگاه ها را به پایین آمدن سطح اختلاس در مدیران پایه معطوف کرد. هرچند که در بسیاری از موارد مقامات جمهوری اسلامی از پیگیری و بازگرداندن مجرمان سخن به میان می آورند، اما آنچه که در عمل نشان داده می شود با مختوم کردن پرونده ها و دستورات فرمایشی هیچ اراده‌ای برای فسادزایی در کشور وجود ندارد. اختلاس 3000 میلیارد تومانی در سال 90 که توسط محمود رضا خاوری مدیر اسبق بانک ملی صورت گرفت، یکی از پرونده‌های جنجالی وقت بود. با این حال چند هفته پس از این اختلاس، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی تأکید کرده بود که رسانه‌ها نباید این قضیه را کش دهند. به گفته رهبر جمهوری اسلامی، عده‌ای می‌خواهند از این حوادث مجلس برای زدن بر سر مسئولان سوء استفاده کنند. از سوی دیگر با پایان یافتن حواشی مربوط به پرونده یک اختلاس که معمولاً در زمان فرار یکی از مسئولان به خارج از ایران اتفاق می‌افتد، بلافاصله پرونده دیگری نمایان می‌شود که گواه فساد سیستماتیک در کشور است. اواخر سال 1402 پرونده فساد چای دبش که از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا انجام آن عظیمترین و سنگینترین پرونده اختلاس بوده را میتوان نقطه عطفی بر فساد مالی مسئولان جمهوری اسلامی دانست. در این پرونده رقمی معادل 140 هزار میلیارد تومان اختلاس شد. دولت 13 و در رأس آن ابراهیم رئیسی که همواره در مبارزات انتخاباتی خود از برخورد قاطع با فساد سخن می‌گفتند، بر اساس اسناد و مدارک زمینه‌ساز 90% فساد چای دب شده بودند و بنا به گزارش برخی محافل قضایی برخلاف ادعای خود مبنی بر کشف این فساد و گزارش آن به قوه قضاییه، نه تنها کوچکترین اقدامی صورت نداده بودند، بلکه شواهد و قرائن نشان می‌دهد دولت به دنبال کتمان این فساد بزرگ بود. متهمان و محکومان فراری که به جرم اخلال نظام اقتصادی و اختلاس و کلاهبرداری در خارج از ایران زندگی می‌کنند، هر سال رو به افزایش هستند. حکمرانان جمهوری اسلامی در طول زمامداری خود و به ویژه در 3 دهه اخیر شمار قابل توجهی از مفسدان اقتصادی و کلاهبرداران را که در قالب مدیر دولتی در کشور فعالیت می‌کردند با جیپ‌های پرپول روانه غرب کردند. پرونده بانک سرمایه، بانک ملی، پتروشیمی، بابک زنجانی، اکبر تبری، محمد مصدق و بانک پارسیان تنها بخشی از نام‌های اخلالگران نظام اقتصادی و اختلاسگران جمهوری اسلامی است و روز به روز به این نام‌ها افسوده می‌شود و باید دید جراحی اقتصادی که جزی از شعارهای دولت 13 بود به کجا خواهد انجامید.
از سرگیری حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ طی 2 روز گذشته، پس از 1 دور آرامش نسبی که به مدت 2 هفته به طول انجامید، عبدالملک حوثی رهبر شبه نظامیان حوثی مجدداً مدعی شد که حملات موشکی و پهپادی این گروه شبه نظامی در دریای سرخ، خلیج عدن و اقیانوس هند ادامه خواهد یافت. رهبر حوثی‌ها پنجشنبه 6 اردیبهشت طی 1 سخنرانی گفت که شبه نظامیان تحت رهبری او به دنبال گسترش حملات خود به کشتی‌ها در اقیانوس هند هستند. او پیشتر آغاز حملات این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در اقیانوس هند را اعلام و بر گسترش آن تاکید کرده بود. عبدالملک حوثی همچنین تاکید کرد که تا زمانی که جنگ در نوار غزه و محاصره این باریکه توسط اسرائیل ادامه داشته باشد، حملات حوثی‌ها به جنوب دریای سرخ ادامه خواهد یافت. او علاوه بر این ادعا کرد که میزان هدف قرار دادن کشتی‌های مرتبط با اسرائیل به 1 کشتی در هر 2 روز می‌رسد. وی در ادامه افزود تعداد کشتی‌های اسرائیلی هدف گرفته شده در 202 روز جنگ غزه به 102 کشتی رسیده است. رهبر شبه نظامیان حوثی همچنین با اشاره به اینکه این حملات برای واشنگتن گران تمام شده است گفت عملیات بیمه 1 کشتی برای برخی شرکت‌ها در آمریکا بالغ بر 50 میلیون دلار هزینه در پی داشته است. به گفته وی اقدامات آمریکا برای توقف حملات به کشتی‌ها واشنگتن را از نظر مالی متحمل هزینه و از نظر اقتصادی بر آن تأثیر می‌گذارد. این اظهارات رهبر حوثی‌ها چند ساعت پس از حمله به 1 کشتی در جنوب غربی عدن و 1 روز پس از تلاش برای حمله به 1 کشتی با 18 خدمه آمریکایی منتشر شد. حوثی‌ها که از 19 نوامبر سال گذشته تا کنون کشتیرانی بین‌المللی را در دریای سرخ هدف حملات پهپادی و موشکی خود قرار می‌دهند، مدعی‌اند که کشتی‌های هدف حملات آنها اسرائیلی بوده یا عازم بنادر اسرائیل است. ادامه تهدیدها و حملات تقریبا روزانه حوثی‌ها در دریای سرخ بسیاری از شرکت‌ها را مجبور کرد مسیرهای طولانی‌تر و گران‌تری را در اطراف قاره آفریقا طی کنند. حملات حوثی‌ها به ویژه پس از حمله تل‌آویو به سفارت تهران در دمشق و در پاسخ آن پرتاب بیش از 300 پهپاد و موشک به سوی اسرائیل توسط جمهوری اسلامی، نگرانی‌های بین‌المللی از احتمال گسترش جنگ و بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه را به طور بی‌سابقه‌ای تشدید کرد.
شبکه خبری فاکس نیوز در تحلیلی به حمایت رژیم جمهوری اسلامی از جنبش ضد اسرائیلی در دانشگاه‌های آمریکا پرداخته و می‌نویسد حمایت جمهوری اسلامی از جنبش ضد اسرائیلی در حالی صورت می‌گیرد که صدها دانش آموز به دلیل سرپیچی از قوانین دانشگاه دستگیر شدند. رژیم جمهوری اسلامی رسماً در جنبش ضد اسرائیلی کالج‌ها و دانشگاه‌های آمریکا طرف معترضان ضد اسرائیلی را گرفته است. از آنجا که صدها دانشجو در دانشگاه کلمبیا، کالیفرنیای جنوبی پس از اعتراض و ایجاد اختلال توسط نیروهای پلیس بازداشت شدند، رژیم جمهوری اسلامی عملاً از آنها حمایت می‌کند. از جمله در این رابطه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از معترضانی که از اسرائیل بد می‌گویند حمایت می‌کند. او گفته واکنش مجریان قانون به اعتراضات جاری و دستگیری‌های گسترده آن عمیقاً نگران کننده و موجب بیزاری است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته سرکوب و برخورد تند پلیس و نیروهای امنیتی آمریکا با اساتید و دانشجویان معترض به نسل‌کشی و جنایت جنگی رژیم اسرائیل عمیقا موجب نگرانی و انزجار افکار عمومی جهان است. فاکس نیوز می نویسد وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تظاهر کنندگان را نسبت به اعمال خود تشویق کرده و درخواست آنها از دولت بایدن مبنی بر توقف حمایت خود از اسرائیل را تکرار کرده. عبداللهیان گفته کاخ سفید باید فوراً حمایت از جنایات جنگی رژیم اسرائیل را متوقف کند و پاسخگو باشد. فاکس نیوز می نویسد حمایت جمهوری اسلامی از جنبش ضد اسرائیلی در حالی صورت می گیرد که صدها دانشجو به سرپیچی از مدیران دانشگاه‌ها و قوانین دانشگاه‌ها دستگیر شدند. پلیس بوستون روز پنجشنبه گفته در کالج امرسون در این دانشگاه 108 نفر دستگیر شدند و 4 افسر پلیس مجروح شدند. در لس آنجلس در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نیروهای پلیس 93 نفر را در جریان اعتراضات چهارشنبه شب دستگیر کردند. در دانشگاه نیویورک همین هفته پلیس 133 معترض را بازداشت کرده. در همین رابطه شبکه خبری USA Today می نویسد حماس و رژیم جمهوری اسلامی تظاهرات ضد جنگ غزه را جشن می گیرند که دانشگاه های ایالات متحده را در نوردیده است. این شبکه خبری می نویسد گروه شبه نظامی فلسطینی حماس و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی علناً تعداد فزاینده اعتراضات و الگوهای ضد جنگ غزه را که در دانشگاه های کالیفرنیا تا ماساچوست برپا شده تحسین می کنند. عزت ریشق یکی از اعضای دفتر سیاسی این گروه شبه نظامی روز چهارشنبه گفته که دولت جو بایدن حقوق دانشجویان و اعضای هیئت علمی را نقض کرده و آنها را بازداشت می کند. این در حالی است که رژیم جمهوری اسلامی و حماس به دلیل سرکوب جنبش های اعتراضی خود مورد انتقاد جهانی قرار گرفتند.